صفحه 302. اگر پاسخ دهی ولی من خانواده‌ای دارم که به من متکی هستند. دهانهای کوچکی هستند که باید غذا بدهم. همسری هم هست که چشم امید به من دوخته. به تو پاسخ خواهم داد. اگر اصرار داری که زندگی تو در رابطه با آن چیزی باشد که بدنت انجام می‌دهد، پس فلسفه آفرینش را نفهمیده ای. حداقل کاری بکن که به تو رضایت خاطر بدهد، کاری که نماینده خود واقعی تو باشد. در آن صورت حداقل نسبت به آنهایی که تصور می‌کنی تو را از نشاط و شادیت باز می‌دارند، احساس رنجش و خشم نمی‌کنی. البته آنچه بدن انجام می‌دهد نباید بی اهمیت شمرد. آن هم مهم است، ولی نه به گونه‌ای که تو فکر می‌کنی. نیازهای جسمی قرار است منعکس کننده مرتبه‌ای از هستی باشند، نه کوششی در راستای به دست آوردن مرتبه‌ای از هستی. در روند منظم و حقیقی امور کسی کاری انجام نمی‌دهد که به او شادی بدهد. هر فردی اصولاً شاد است. کسی کوششی در جهت دلسوز بودن نمی‌کند، چون شخص خود به خود دلسوز است. در مورد افرادی که در سطح بالایی از آگاهی هستند، تحقق اهداف و آرمان‌های روح بر نیازهای آنی بدن از اولویت خاصی برخوردار است. صرفاً یک انسان ناآگاه است که می‌کوشد تا از طریق نیازهای آنی جسمی به مرتبه بالای معنوی برسد. منظور از بیان این جمله این است که زندگی تو بستگی به ارضای نیازهای جسمیت ندارد. ملوث این حقیقت دارد که نیازهای آنی جسمی تو منعکس کننده چیزی است که زندگی تو در پی آن است. این یک وضعیت دو حالتی ربانی دیگری است. با وجود این بدان که تو حق داری شاد باشی، با بچه یا بی بچه، با همسر یا بی همسر. پس آن را جستجو کن، آن را پیدا کن و تو خانواده شادی خواهی داشت، صرف نظر از این که چقدر پول داشته باشی. اگر خانوادت با تو شادمان نبودن و تو را رها کردن، در این حال که به آنها عشق می‌ورزی، آنها را آزاد بگذار. اجازه بده به دنبال شادی خود بروند. از طرف دیگر اگر به نقطه‌ای از رشد و تکامل رسیده‌ای که نفسانیات دیگر برایت مهم نیستند، در آن صورت حتی آزادی بیشتری داری تا شادیت را در زمین جستجو کنی، همان گونه که در آسمان است. خداوند می‌گوید خوب است شادمان باشی. پس حتی از شغلی که داری خرسند باش. شغل تو بیان و تجلی خود الهی تو است. اگر نباشد چه لزومی دارد آن را انجام دهی؟ هر کس می تواند هر چیزی را بخواهد دوست داشته باشد، به شرط آن که بداند و بفهمد چه کار دارد می کند و چرا. هیچ کس کاری را که تمایلی به انجام آن ندارد انجام نمی دهد. چگونه می توانم مشکلاتی را که در ارتباط با سلامتی هم هست حل کنم؟ بیماری های مزمنی که به آن مبتلا هستم و همچنان از آنها سخت در رنجم. ابتدا اجازه بده یک مطلب را روشن کنم. تو این بیماری ها را دوست داری. تو از آنها به گونه ای تحسین آمیز استفاده می کنی تا توجه اطرافیان و حس ترحم آنها را به خودت جلب کنی. در موارد کمی هم که آنها را دوست نداشته ای، به دلیل آن بوده که آن بیماری زیاد از حد جلو رفته. جلوتر از آن که تو وقتی آنها را با دست خودت خلق کردی تصورش را می کردی. اجازه بده مطلبی را بگویم که تو از پیش می دانستی. همه بیماری ها ساخته دست خود افراد هستند. حتی پزشکان معاصر اکنون قبول دارند که مردم خودشان بیماری را به وجود می آورند. اکثر مردم این کار را ناآگاهانه انجام می دهند. آنها خودشان هم نمی دانند دارن چه کار می کنند. بنابراین وقتی بیمار می شوند نمی دانند چه چیزی به آنها صدمه زده است. ظاهر امر چنین به نظر می رسد که بلایی بر سر آنها فرود آمده و آنها غافل هستند که این بلا را خودشان بر سر خودشان آوردند. علت همه اینها این است که مردم در زندگی نسبت به بسیاری از چیزها از جمله مسائل بهداشتی و پیامدهای آن ناآگاهانه عمل می کنند. مردم سیگار می کشند و بعد از اینکه سرطان گرفتند دچار حیرت می شوند. مردم در مصرف گوشت حیوانات و خوردن غذاهای چرب زیاده روی می کنند و در حیرتند چرا دچار گرفتگی عروق شدند. مردم در تمام طول زندگی خشمگین هستند و در حیرت هستند چرا دچار سکته قلبی می شوند. مردم با یکدیگر بی‌رحمانه و همراه با تنشی غیر قابل باور رقابت می کنند و در تعجب آن چرا دچار حمله مغزی می شوند. حقیقت ناپیدا این است که اکثر افراد از شدت ناراحتی و نگرانی جان می سپارند. نگرانی یکی از بدترین اشکال فعالیت ذهنی بعد از نفرت است که عمیقا خود مخرب است. نگرانی کار بیهوده است، یک انرژی به هدر رفته ذهنی است. نگرانی ضمناً واکنش‌های بیوشیمیایی ایجاد می‌کند که به بدن صدمه می‌رساند و عوامل مختلفی از سوء هاضمه گرفته تا ایست قلبی و بسیاری چیزهای دیگر به وجود می‌آورد. با پایان گرفتن نگرانی سلامتی فوراً به شخص باز می‌گردد. نگرانی یک فعالیت ذهنی است که ارتباطش را با خداوند درک نمی‌کند. نفرت یکی از مخرب‌ترین نوع شرایط ذهنی است. نفرت بدن را مسموم می‌کند و اثرات آن غیر قابل جبران است. ترس جنبه دشمن همه چیزهایی است که تو داری و بنابراین تأثیری مخالف روی سلامت ذهنی و جسمی تو دارد. ترس نگرانی بزرگ عصر حاضر شده است. نگرانی، نفرت و ترس همواره با فرآورده‌های فرعی آن نظیر استراب، کج‌خلقی، ناشکیبایی، طمع، نامهربانی، قضاوت نابحق کردن و محکوم کردن همگی بدن را در سطح سلولی مورد حمله قرار می دهند. داشتن بدنی سالم تحت چنین شرایطی غیر ممکن است. به طور مشابه ولی در حدی پایین تر غرور زیاد، افرادکاری و حرص و آز هم به بیماری جسمی یا عدم تندرستی منجر می شود. همه بیماری ها ابتدا در ذهن به وجود می آیند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ چگونه شرایطی می تواند شرایط دیگری بیافریند؟ هیچ چیز در زندگی اتفاق نمی افتد. هیچ چیز که ابتدا در سطح فکر نباشد. افکار نظیر مغناطیس هستند که تأثیراتی را به تو جلب می کنند. فکر ممکن است همواره آشکار و به صورت علی یا سببی عمل نکند. نظیر اینکه فکر من می دانم به زودی به مرضی وحشتناک مبتلا می شوم. فکر معمولا از اینها ظریف تر است. من ارزش زندگی کردن را ندارم. زندگی همواره آشفته و در هم بر هم است. من بازنده هستم. خداوند دارد مرا تنبیه می کند. از این زندگی دیگر زده شدم. از اون نفرت دارم. افکار همواره ظریف و حیله‌گر و در این حال نوع بسیار قدرتمندی از انرژی می باشند. الفاظ کمتر ظریف و بیشتر منسجم هستند. اعمال از الفاظ هم به مراتب منسجم‌تر هستند. عمل نوعی انرژی در شکل فیزیکی حجم آن است و به صورت حرکتی حجم است. وقتی تو به چیزی منفی نظیر من آدم بازنده هستم فکر میکنی و آن را به زبان و عمل در میآوری، انرژی خلاق شدیداً قدرتمندی را به حرکت در میآوری. جای تعجب نیست اگر بعد از این فکر دچار سرماخوردگی شوید که حداقل نتیجه آن فکر است. وقتی فکری منفی شکل فیزیکی به خودش میگیرد، معکوس کردن اثرات آن واقعا مشکل است. البته غیر ممکن نیست، ولی بسیار مشکل است. لازمه این تغییر ایمانی بسیار قوی و شدید و داشتن اعتقاد به نیروی مثبت عالم هستی است که ممکن است آن را خداوند، قدرت اصلی، سبب ساز اولیه یا بسیاری چیزهای دیگر بنامید. شفا دهندگان چنین ایمانی دارند. این همان ایمانی است که از دنیای آگاهی مطلق عبور می کند. آنها می دانند که تو در لحظه کنونی موجودی کامل، تمام و یک پارچه هستی. این آگاهی ضمناً نوعی فکر است، ولی از نوع بسیار قدرتمند آن است. آنچنان قدرتی که می تواند کوه‌ها را به لرزه درآورد، چه رسد به مولکول‌های بدن. به همین دلیل است که شفا دهندگان حتی از فاصله دور می توانند کسی را شفا دهند. فکر فاصله نمی شناسد. فکر دور دنیا می گردد و بسیار بسیار سریعتر از آنچه در تصور و گفتار بیاید حرکت می کند. افسر قدیم رومی بر این باور بود که اگر یک کلمه بر زبان بیاوری، مستخدم من شفا پیدا می کند و واقعا هم همینطور بود. دقیقا در همان لحظه و حتی پیش از این که شفا دهنده کلامش را تمام کند، شفا اتفاق می افتاد. این بود اعتقاد و ایمانی که یک افسر رومی داشت. با وجود این، همه شما افلیج ذهنی هستید. ذهنهای شما مملو از افکار منفی است. بعضی از این افکار را از دیگران میگیرید و بسیاری را هم خود میسازید و خلق میکنید و بعد ساعتها و روزها، هفتهها و ماهها و گاهی سالها آنها را نشخوار میکنید. بعد هم حیرت زده هستید که چرا مریضید. تو می توانی بعضی از بیماری هایی را که به آن مبتلا هستی با تغییر دادن ذهنیات خود عوض کنی. تو می توانی بعضی از شرایطی را که به وجود آورده ای بهبود ببخشی و از بروز و گسترش برخی از مسائل بزرگ جدید جلوگیری کنی. همه این کارها را می توانی با تغییر دادن افکارت درست کنی و از همه بالاتر می توانی بهتر از این از خودت مراقبت کنی. تو از جسمت آنقدر مراقبت نمی کنی تا متوجه شوی واقعا دچار مشکل شده ای. تو واقعا کاری در جهت پیشگیری از بیماری ها انجام نمی دهی. تو از ماشینت بیشتر از جسمت مراقبت می کنی. صفحه 310. تو به دلیل نداشتن معاینه های منظم سالی یک بار و استفاده از روان درمانی و دارو به بسیاری از بیماری های اعصاب دچار می شوی. تازه وقتی هم به دکتر مراجعه می کنی از داروهایش استفاده نمی کنی. ضمن در فاصله بین معاینه های منظم کوچکترین مراقبتی از جسمت نمی کنی. تو ورزش هم نمی کنی. بنابراین عضلاتش شل و بدتر از همه ضعیف و بی قوت هستند. بعد هم جسمت را پر از سموم مختلف و مواد بی خاصیتی به نام غذا می کنی. با وجود این، ماشین بدن هنوز هم برایت کار می کند و لنگ لنگان به پیش می رود. با وجود اینکه بی رحمانه آن را آزار می دهی. این واقعا وحشتناک است. شرایطی که تحت آن از بدنت انتظار داری دوام پیدا کند و وحشتناک است. با وجود این، کوچکترین کاری در جهت بهبود جسمت نمی کنی. تو این سطور را می خوانی، سرت را به علامت تصدیق تکان می دهی و بعد هم هر چه را خواندی فراموش می کنی و به همان کارهای سابق می پردازی. می دانی چرا؟ متاسفانه نه. چون تو شم و اراده زندگی کردن را نداری و این واقعیتی است انکار ناپذیر. بیان حقیقت برای بیدار کردن توست. بعضی از افراد دوست ندارن بیدار شوند. اکثر آنها ترجیح می‌دهند در خواب باشند. دنیا در وضعیتی است که می‌بینی و این به دلیل این است که مردم ترجیح می‌دهند در خواب بمانند. همانطور که گفتم، تو اراده زندگی کردن را نداری یا حداقل تا کنون نداشته ای. البته هر لحظه که اراده کنی و تغییر موضع دهی می توانی روند زندگیت را تغییر دهی. آنچه گفته شد برای بیداری تو بود. گاهی افراد واقعا در خواب هستند و نیاز دارن کسی آنها را کمی تکان دهد. در گذشته تو اراده کمی برای زیستن داشتی. البته ممکن است خودت آن را انکار کنی، ولی اعمال تو تأکیدی است بر صدق این گفتار. اگر تو یک پک هم به سیگار زده باشی، چه رسد به اینکه روز یک پاکت سیگار بکشی، اراده کمی برای زیستن داری. تو اهمیتی به ضرری که به جسمت میزنی نمیدهی. به همین ترتیب اگر یک جرعه مشروب نوشیده باشی، باز هم اراده کمی برای زیستن داری. بعدم برای جذب الکل مناسب نیست و الکل به ذهن صدمه میرساند. ولی در این مورد خاص من همیشه تعادل را حفظ کردم. خوب نگاه کن، حقیقت حقیقت است. اگر کسی به تو گفت کمی الکل به تو صدمه نمیزند، به تو دروغ گفته و این حرف واقعیت را تغییر نمیدهد. فقط به تو این اجازه را میدهد که حقیقت را انکار کنی. ولی خوب توجه کن، در سالهای اخیر شما انسانها جسم خود را در طی 50-80 سال فرسوده می کنید. تعداد عمری بیشتر دارید و تعدادی کمتر. ولی شاید تعجب کنی اگر بدانی که ساختار بدن طوری است که خیلی خیلی بیش از اینها می تواند عمر کند. منظورت این است که ما قرار نبوده بمیریم. تو هرگز نمی میری. زندگی جاودانی است. تو نامیرا هستی. تو هرگز نمی میری. تو فقط تغییر شکل می دهی. ساختار بدن تو بگونه است که می تواند سالهای سال دوام پیدا کند. انسانهای اولیه بدون درد و بدون ترس از مرگ زندگی می کردن. از ابتدا هدف از خلق شما انسانهای این بود که خود الهیتان را آنطور که هست از طریق تجارب کسب شده در جسم فیزیکی در دنیای نسبی همانطور که بارها تکرار کردم بشناسید. این کار از طریق کاهش سرعت بی حد همه ارتعاشات لازم برای تولید ماده از جمله ماده‌ای که تو جسم فیزیکی مینامی صورت گرفت. زندگی در یک چشم برهم زدن که تو اکنون میلیون ها سال مینامی درست شد و در این لحظه مقدس تو از دریای حیات به شکل کنونی بیرون آمده و وارد صحنه زندگی شدی. پس نظریه معتقدین به تکامل درست است؟ جالب و سرگرم کننده است که شما انسان ها نیاز دارید تا همه چیز را به درست و غلط تقسیم کنید. هرگز به فکرتان نمی رسد که شما این عناوین را ساخته ای تا به شما در توصیف اشیا و توصیف خودتان کمک کنند. این هرگز به فکرتان نمی رسد که چیزی می تواند هم درست باشد و هم غلط، چون فقط در دنیای نسبی چیزها می توانند اینطور یا آنطور باشند. در دنیای مطلق که زمان و مکانی وجود ندارد، همه چیز همه چیز است. در آنجا زن و مرد، پیش و پس، تند و کند، اینجا آنجا، بالا و پایین، چپ و راست و غلط و درستی وجود ندارد. فضانوردان پس از رفتن به فضا چنین احساسی داشتن. آنها پس از عبور از زمین و رسیدن به کره ماه شروع به نگریستن به زمین کردند. در آن لحظه خورشید کجا بود؟ بالا، پایین، نه، آنجا، سمت چپ. در آن لحظه هیچ چیز نه بالا بود نه پایین، بلکه در پهلوها بود و به این ترتیب همه ی توصیف‌ها رنگ باخت. در دنیای ملکوت هم همینطور است. همه ی توصیف‌ها ناپدید می شوند و این واقعا مشکل است که بتوان درباره این قلم رو در قالب الفاظ صحبت کرد. مذهب کوششی است برای بیان ناگفتنی‌ها و این کوشش آسان نیست. نه پسر، برگشتگراها درست نمی گفتن. خداوند همه اینها را در یک چشم به هم زدن در یک لحظه مقدس همانطور که معتقدین به آفرینش گفتن خلق کرد و دنیا در یک فرایند تکاملی که میلیون میلیون سال طبق نظر فرگشتگراها طول کشید به وجود آمد. در ارائه این نظریه هر دو درست می گفتن، همانطور که فضا نوردان کشف کردن. همه چیز بستگی به این دارد که شما چگونه به چیزی نگاه کنید. ولی سوال واقعی این است، یک لحظه مقدس یا بیلیون سال چه تفاوتی می کنن؟ آیا قبول داری که در بعضی از مسائل حیات رمز زندگی معما آمیزترین از آن است که بتوانی آن را حل کنی؟ چرا این رمز را مقدس تلقی نکنی؟ چرا اجازه ندهی که مقدس مقدس باقی بماند؟ تصور میکنم همه ما نیازی عجیب به آگاهی داریم، ولی تو از پیش میدانی. قبلا هم به تو گفتم، اما نمیخوای حقیقت را قبول کنی. تو حقیقت را آنچنان که درک میکنی حاضری بپذیری. این بالاترین مانع در راه روشنگری است. تو تصور میکنی از پیش حقیقت را میدانی، بنابراین تو آنچه را میبینی میشنوی یا میخوانی. اگر با درک و ادراک تو میخواند قبول میکنی و آنچه را نمیخواند رد میکنی و این را آموزش و یادگیری مینامی. این را تو آمادگی برای تعلیم پذیری مینامی. متاسفانه تا زمانی که حاضر نیستی جز حقیقت خودت چیزی را بپذیری، هرگز چیزی نمیآموزی. با وجود این، آنها که گوش شنوا دارند بهتر است این را بدانند که تو برای مردن به دنیا نیامدی. فرم فیزیکی تو به عنوان وسیله حیرت انگیز، وسیله با شکوه برای تجربه کردن واقعیتی که تو با ذهنت ایجاد کردی خلق شده است. روح درک می کند، ذهن ایجاد می کند، جسم تجربه می کند. دایره کامل است. روح سپس خودش را در تجربه خودش می شناسد. اگر روح آنچه را تجربه می کند دوست نداشته باشد یا تجربه متفاوتی را به هر دلیلی طلب کند، تجربه متفاوتی از خود را در ذهن می پروراند و واقعا ذهنش را تغییر می دهد. به زودی جسم خود را با تجربه جدید روبرو می بیند. من نماد رستاخیز و زندگی هستم. نمونه شکوهمندی از این تبدل بود. تصور میکنیم مسیح چگونه به این مهم نائل آمد؟ با وجود این، روح هرگز بر جسم یا ذهن غلبه نمی کند. تو سه هستی در یک می باشی که به صورت خداوند خلق شدی. سه جنبه خود با هم معادل می باشند. هر یک وظیفه ای دارد، ولی وظیفه هیچ یک بزرگتر یا برتر از دیگری نیست و هر سه به گونه مساوی به هم مربوط هستند. فکر کن، خلق کن، تجربه کن. آنچه تو تصور می‌کنی خلق می‌کنی، آنچه خلق می‌کنی تجربه می‌کنی، آنچه تجربه می‌کنی درک می‌کنی. به همین دلیل است که می‌گویند اگر تو باعث شدی جسمت چیزی را برای نمونه فراوانی را تجربه کند، فوراً آن را در روح هست حس می‌کنی و روح با درک احساس جدید خود را به گونه جدیدی درک می‌کند، حس می‌کند، از فراوانی برخوردار است و به این ترتیب به ذهن فکر جدیدی را در مورد آن ارائه می‌دهد. از فکر جدید تجربه بیشتری برمی‌خیزد و جسم با واقعیت جدیدی به عنوان مرتبه پایداری از هستی شروع به زندگی می کند. جسم تو، ذهن تو و روح تو یکی هستند. تو نمونه بسیار بسیار کوچکی از تجلی ذات احدیت، همان الوهیت کامل، تقدیس کامل و جوهر و ذات هر چیزی هستی. اکنون می بینی که چگونه خداوند اول و آخر هر چیز است. بیدلیل نبود که مسیح در میان عده‌ای که به این رمز پی بردن به حقیقت لایتغیری اشاره کرد. وقتی گفت من تجلی پروردگار هستم. تا تا به اینجا مباحث بسیاری برای تو بازگو شد. زندگی، روند آن، چرا تو به دنیا آمدی و مقصود از زندگی. چه کمک دیگری میتوان به تو کرد؟ من سوالی دیگری برای مطرح کردن پیدا نمی کنم. همه وجودم از سپاس و ستایشی بی انتها لبریز شده. پاسخ ها بسیار عمیق بود و همه جنبه ها رو در بر گرفت. وقتی به سوالاتم برمی گردم می بینم به 5 تا از آنها پاسخ داده شده. سوالاتی در ارتباط با زندگی، رابطه ها، پول و شغل و سلامتی. البته پرسش های دیگری هم مطرح کرده بودم، ولی پاسخ هایی که داده شد آن سوالات را بیمورد می سازن. آری، تو سوالاتی کردی و اجازه بده به طور سریع به بقیه آنها یک به یک پاسخ داده شود. درس کارمایی کنش و واکنش که قرار است من در اینجا بیاموزم چیست؟ من سعی دارم بر چه چیز فائق شوم؟ تو قرار نیست چیزی در اینجا بیاموزی. تو فقط باید به یاد بیاوری. تو باید مجدداً خدای یگانه را به یاد بیاوری. آیا قانون بدهی کارمایی یک واقعیت است؟ بدهی کارمایی به مفهومی که تو تصور می‌کنی وجود ندارد. بدهی چیزی است که باید بازپرداخت شود. تو مجبور نیستی کاری انجام دهی. با وجود این چیزهای معینی است که تو مایلی انجام دهی. تو چیزهایی را برای تجربه کردن انتخاب می‌کنی و برخی از این انتخاب‌ها از گذشته به تو رسیده است و آرزوی تو برای رسیدن به آنها به تجارب کسب شده در مراحل گذشته زندگی برمی‌گردد. اگر کارما را به نیاز فطری بشر به بهتر شدن، به فهیم شدن، به رشد و تکامل رسیدن و به حوادث و تجارب گذشته نگاه کردن معنی کنی، در آن صورت آری، کارمایی وجود دارد. ولی در مقابل از تو چیزی درخواست نمی شود. تو همواره موجودی با انتخاب آزاد بوده و هستی. من گاهی اوقات فکر می کنم دارای توانایی روحی هستم. آیا چیزی به نام توانایی روحی وجود دارد؟ آیا این گونه افراد با شیطان در رفت آمد نیستند؟ توانایی روحی وجود دارد. تو هم از این قدرت برخورداری. در واقع همه دارای این قدرت هستند. کسی نیست که دارای این توانایی نباشد. فقط عده‌ای از آن استفاده نمی‌کنند. این قدرت همان حس ششم است. ضمناً این گونه افراد با شیطان رفت آمد ندارند. در واقع شیطانی که به اون معنی که تو تصور می‌کنی وجود ندارد، که تو با او در رفت آمد باشی. زمانی شاید در کتاب دوم نحوه استفاده از قدرت روحی برای تو توضیح داده شود. مگر کتاب دومی هم وجود دارد؟ حالا این کتاب را به اتمام برسان. آیا من اجازه دارم از راه شفای بیماران پول و درآمد کسب کنم؟ قبلا به این سوال تو پاسخ داده شده است. آیا رابطه ی جنسی مشروع مجاز است؟ داستانی که در پس این تجربه انسانی نهفته است چیست؟ آیا جنسیت صرفا برای تولید مثل است؟ آیا با خودداری از این عمل انسان به پاکی و روشنگری میرسد؟ رابطه ی جنسی مشروع مجاز است. اگر خداوند مایل نبود تو کارهای معینی انجام بدهی، لوازم آن را در اختیار تو قرار نمی داد. آیا تو به بچه هایت اسباب بازی هایی که نمی خواهی با آنها بازی کنی می دهی؟ البته تو می توانی رابطه مشروع داشته باشی، ولی مراقب باش که از آن جز در راه عشق، آن هم عشقی که در آن هر دو طرف صحیح و برخوردار هستند، استفاده نکنی و آن را برای ارضای نفس، سلطه جویی، قدرت نمایی یا مقاصد پنهانی دیگر به کار نبری. در مورد نفی و انکار این تکانه قبلا هم توضیحاتی داده شده است. زیرنویس: منظور شفا دادن به کمک قدرت توانایی روحی است. هیچ گونه پاکی و تقدسی از طریق نفی و انکار به دست نمی آید. با این وجود تمایلات و آرزوها با ظاهر شدن واقعیت‌های برتر تغییر می کنند. لذا غیر معمول نیست، چنانچه
افراد تمایل کمی به این امر داشته باشن یا کوچکترین تمایلی نداشته باشن. برای عده‌ای تعالی روح بالاترین و بهترین و لذت بخش‌ترین چیز است. بنابراین تو نیازی به دانستن دلیل مسائل نداری، فقط سعی کن علت و سبب تجربه ات باشد. یادت باشد تجربه تو را با خود الهیت آشنا می کند و به درک آن نائل می سازد. از این درک و آشنایی خلقت فرید می آید و خلقت تجربه به ارمغان می آورد. چرا جنسیت تجربه آنچنان قوی با شکوه و زیباست و در این حال ما باید تا آنجا که ممکن است از آن دوری جوییم؟ چرا همه چیزهای لذت بخش غیر اخلاقی، نامشروع یا چاق کننده است؟ به سوال آخری تو قبلا پاسخ داده شده بود. همه که چیزهای لذت بخش غیر اخلاقی، نامشروع چاق کننده نیستند. زندگی تمرین جالبی در توصیف آنچه لذت بخش است می باشد. برای عده‌ای لذت بخش به معنی ارضای نفسانیات است. برای عده‌ای لذت بخش مفهوم کاملا جدا دارد. همه چیز به خود تو و سطح فکر و برداشت تو از مسائل برمی‌گردد. جنسیت یعنی به شادی و انبساط روح رسیدن و برای بسیاری جنسیت همه چیز است جز اینها. جنسیت ضمناً امری پاک و مقدس است. پاکی و تقدس با لذت و شادی آنطور که عده‌ای تصور می‌کنند عدم تجانسی ندارد. برخورد و نگرش تو نسبت به جنسیت مینیاتوری از نگرش تو نسبت به زندگی است. صفحه 322. زندگی باید شادی آفرین و سرور بخش باشد، در حالی که امروزه به صورت تجربه ترس، استراب، نابسندگی، چشم همچشمی، خشم و تراژدی در آمده.